همه چی تو این سوره زنجیره است، یعنی با هم ارتباط داره و از روی ارتباطاش با هم متصل میشه. خب کار رو خراب میکنه. فکر کنید مثلا یه جامعه ایست سهم نکن، فکر کنید همه تو کشتی هم و یه طرف کشتی دارن اینو سوراخش میکنن، میرن تو کشتی بنا سقوط پیدا بکنه، بره تو آب، بره آب بره توش و غرق بشه. فرقی دیگه نمیکنه این وری یا غرق میشن یا اون وری یا غرق میشن، به هر حال همه به واسطه اون کشتی با هم در ارتباط. این چیزی که تو این سوره مطرح میکنه یه همچین چیزیه، در هم تنیدگی، یه بافته که اگه یه جاش خراب بشه فرقی نمیکنه، همه جاش خراب شده، یعنی هم در معرض قرار میگیره. و خب این خیلی کارو سخت میکنه. خب من اسم اینا رو میگم زنجیره صفات، زنجیره افراد، زنجیره افعال. در مورد زنجیره صفات ببینید، تبعیت از هوا، احوا با اکل سحت، با سمع بودن کذب، اینا با هم ارتباط دارن، با اینکه ظاهرا خیلی هم ممکنه از نظر معنایی در ارتباط نباشن ولی با در ارتباط قرار میگیرن. تبعیت از هوا یعنی کسی خوشش نیاد یا خوشش بیاد و بر اساس خوش اومدن و خوش نیومدن یک کاری رو بکنه. اکل سحت یعنی یه چیزی رو که باطل حرامه اون رو بگیره و استفاده کنه و مصرف کنه تو زندگیش. سمای کذبم یعنی کسی که به حرفای دروغ گوش بده و حرفای اساسی رو فراموش بکنه یا اصلا توجه نداشته باشه. این سه تا یکی طولایه شنیدنه، این طولایه بهره‌مندیه و استفاده است، و این هم طولایه چیه؟ طولایه توجه. ممکنه اینا ظاهرن هم هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن ولی خدا اینا ارتباط بهش میده که اینا با هم ارتباط داره. حالا بلافاصله تو آیات بعدی دوتا گناه دیگه رو به اینا ارتباط میده، یکیش اسم و یکیش هم عدوانه، که اصلا مثل این که هر کی که اکل سحت کنه و سمای کذب داره در معرض اسم قرار داره و در معرض عدوان قرار داره. از اون ورش کسی که در معرض اسم و عدوان قرار داره در معرض سمای کذبه و در معرض اکل سحته و در معرض تبعیت از احوا. اینا زنجیره، مثل این که یه زنجیره میکنه که اسم رو گفتیم ترک فعل‌های فاجعه بار، عدوانم گفتیم پیش دستی های خطرناک. اینا همشون طولایه بهره‌مندی، این در واقع وسط اکل سحت و سمای کذب، مثل این که موتور تحریک اس و عدوانه. از اون طرف تبعیت از هوا اگه وجود نداشته باشه اصلا اینا شکل نمیگیره، یعنی حتما بایستی اونجا روشن باشه تا بقیهش روشن باشه. تنوره اینا، داغ بودن اینا به واسطه تبعیت از هواست. اگه هر چقدر این تبعیت از هوا آتیشش بیشتر باشه، اینا پر رو نقتره و پر سوز و گداستر و خیلی چابکتر و فعالتر و فربهتر و بخورتر و شنواتر از در واقع اون، مثل این که یکی کار چاق میکنه، اون یکی عمل میکنه و یکی ضربش رو میزنه. در واقع شما به وسیله اس و به وسیله عدوان اون ضرب نهایی رو میزنی، ولی اون اکل سهت میخوره، اون یکی میشنوه. اینا زنجیره ای تشکیل میده. این صفات منفی یه خوبی دارن که هرچند ما الحمدلله ازشون مبرائیم خدا رو شکر، ولی خوبیش بینه که صفات مثبت ها نشون میدن. مثلا میگن اون طرف خودش رو خوب نشون میده، یعنی نشون میده که آدم خوبش چه شکلیه. کسی که تبعیت از هوا نداره، در خوردنش مراقبت داره، هر مالی رو حساس مصرف نمی کنه، هرچند که مبلغش زیاد باشه، هرچند بهانه هاش فراوون باشه، مراعات میکنه در اکل مال و موقعیت و هر چیزی که باطله، از باطل فاصله میگیره، فاصله خیلی زیاد دور، خیلی دوره، با پول بیت المال، با پول نزولی، با چیزهای مختلف خیلی دوره. گزاره های معیوب ناقص نمیشنوه، نه در وجودش فعاله، چون گزاره سازی نمی کنه. این سمای کذب گزاره سازی میکنه، خودش گزاره، یعنی خودش میگه و خودش میشنوه. خیلی وقتا گزاره سازی های کذب نمی کنه، بعد مدار گزاره های حق داره زندگی میکنه، از اون طرف ترک فعل هم نداره و پیش دستی های خطرناک هم تو جامعه نداره، داره مسیر خودشو میره، ابتغای وسیله داره و تقوا داره و جهاد در راه خدا میکنه. این ساختارش اینطوریه. خیلی خوب معلوم میشه که یعنی از این تصویر اونور قشنگ معلوم میشه، چون خوبی حد نداره. شما هر چقدر که تبعیت از هوا نداشته باشین، بازم میتونین مبراتر باشین. هر چقدر مراقب باشین برای اکل سهدتون، بازم میشه مراقبتر، میشه دورتر بود، میشه واقعا از کذب دور بود، واقعا خیلی میشه دور بود، از اس از عدوان میشه خیلی دور بود. از این ور که شما اینا رو بشناسین و دور بشین، به میزان دور بودنتون به ولایت امیرالمومنین و به ولایت اهل بیت نزدیک میشین، که سوره مائده بحث ولایته، که علی هم اکملت لکم دینکم تو این سوره آیات ولایت اینجاست. حالا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، دو تا گروه پیدا میشن که یهودن، یه گروه نصارا هم. از مؤمنی میخواد که اینها رو اولیای خودشون قرار نده. چون میگیم مگه مؤمن مثلا دیوون است که مثلا اینا رو بره مثلا یهود و نصارا رو اولی ولی خودش بگیره؟ اینا میشن زنجیره افراد. یهود و نصارا دو طیف فکری میشن که اینها مصداق زرنگی هن و تصاحب موقعیت های اجتماعی، اینا هم مصداق معنویت میشن و تصاحب کننده موقعیت های معنوی. فرقی هم به نظرم بین این دوتا نمی کنه، چون هر جفتشون صاحب منسکن، صاحب منصبن. یعنی این نیست که مثلا یکی بگه نصارا بگه که من منصب ندارم، نه، منصبش جنسش اینه که بشی عزت و احترام معنوی میذارن. دنیاش فرق میکنه، دنیا شکل دنیاش فرق میکنه، اون شکل دنیاش ریاست و زعامت بر اساس قدرت و مالکیت پوله و اینا مالکیت قلبه، مالکیت دله. تو دل برو بودن، طرفدار زیاد داشتن، نهله های فکری درست کردن که تعظیم کنن بهش. هر جفتشون دلشون میخواد دیگران سرخم کنن، منطقه اون یکی به عنوان معنویت، یکی به عنوان مادیت. جفتشون در یه وحدتی قرار دارن و همدیگر را بدون اینکه حتی بخواند و برنامه خاصی هم داشته باشن کمک میکنن که جامعه از سمت دینداری خالص و از سمت ولایت خارج بشن. اینا در واقع در تناکوهن، در عقدند با هم، در پیوند محکمن که جامعه را از نظام ولاییش خارج بکنن. و خب تا الانم خیلی موفق عمل کردن. یعنی مثلا یه سیمایه خیلی زشتی این نشون میده، سعی میکنه با سیمایه زیبایی که اینور نشون میده بگه که نه بابا چیزی نیست، خبری نیست، طوری نشده، اتفاقی نیفتده، اتفاقا ما به فکر همه چی هستیم، بخوابین راحت باشین، ما همه چی داریم، معنویت هم داریم، همه چی هم داریم، هیچی کم نداریم. جامعه بشری رو از نگرانی سعی میکنه خارج بکنه این دوتا و این میشه الان به این بهش میگن تمدن غرب. یعنی تمدن غرب از این سازه تشکیل شده. حالا ممکنه خیلی ها قبول نکنم بگن نخه تمدن غرب خیلی هم تیتیش مامانیه و خیلی خوبه و شما دارین اینا رو بهش نسبت میدین. به هر حال اگه کسی حرف رو زد میگیم ما که داریم همین حرف رو میزنیم که خیلی تیتیش مامانیه و اتفاقا داریم همین موضوع رو میگیم. اینقدر خودشو جلوه خودشو آراسته نشون داده که تو داری راجع بشی همچی حرف میزنی. والا اگه تیتیش مامانی نبود که این همه حکومت و این همه سیطره تو عالم نداشت، این همه قربانی و قربانت شهر نداشت. قرآن میگه که فدایی اینا نشو، دنبال اینا نرو. کسایی که دوست دارن برن خارج درس بخونن اونجا بمونن، عاقبتشون و من یتولهم منکم فانه منهم. این بهترین چیزیه که در واقع خدا جواب میده. شما اگه ولایت اونا رو پذیرفتین از اونا میشی. همین در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، همین تو هم میشی مثل اونا. بعضی ها میگن خب ما از خدامونه که مثل اونا بشیم، ما اصلا مشکلمون اینه که مثل اونا نیستیم، اگه مثل اونا بودیم خیلی اوضاعمون بهتر بود. این اتفاقا همین حرفه من گر تولهم منکم فانهم منهم. بعد میگه ان الله لا یهدی القوم الظالمین، اینا به سمت ظلم حرکت میکنن و اینها یه جوری ظلم رو انتخاب میکنن که امکان هدایت را پلای پشت سر خودش رو خراب میکنن. خیلی خطرناک. آیه بعدی میگه که فطر الذین فی قلوبهم مرض. زنجیره آدم ها الان به هم متصل میشه. یه سری داریم نصرانی ها نصاری ها، ساختارشون معلومه. من که نصاری نیستم، من که یهود نیستم، ولی من ولایتشون رو میپذیرم. من به کشورشون سفر میکنم و در زندگی با اونها مشارکت میکنم، در مالیات دادنشون، در برنامه هاشون مشارکت میکنم و جزی از اونها هستم. ولی من یهودی، حواستون باشه، من یهودی و نصارا نیستم، ولی من ولایتشون رو پذیرفتم. پس ولی من نمازم میخونم، ولی من روزم میگیرم، ولی ولایت اونا هم پذیرفتم. زنجیره یه آدم تشکیل میشه. اونا این که در واقع در اینجا که بحث یهود و نصارا طوری صحبت میشه که دیگه دلالتش انقدر واضحه که معلومه. مثلا به هر حال هر جایی که ادعای یهودیگری داره، هر جایی که ادعای مسیحیگری داره، دیگه کسی نمیتونه بگه که منظور بس جمهوری اسلامیه، چون جمهوری اسلامی ادعای یهودیگری و ممکنه مثلا در طیفای مختلفش یهودی گرا و نصرانی گرایی باشه، ولی این آیه دلالت به اون حتی اقل نداره. ممکنه آیات دیگه دلالت داشته باشه، ولی این آیه، بعضی آیات اصلا خیلی محکمه، یعنی شما هر کاری بکنی نمیتونی از زیرش در بری. مثل این آیه. آیه بعدی میگه که فطر الذین فی قلوبهم مرض، یه عده‌ای هستن، البته تو ترجمه ها میگه ولی کسانی، مثل این که خدا بعد از این که امر میکنه به این که اولیا نگیرید، یه عده‌ای هستن که تو قلب هاشون مرضن، منظور کسانی که جزء مؤمنینن، یسارعون فیه، اونها سرعت میگیرن، یعنی یه کار مثلا جسار اون فیهم، یعنی یه مسابقه هم تو کار هست، یعنی یه تبلیغی هم میکنن، یه جوری هم عمل میکنن که هر کی رفت جلو جلوه، هر کی عقب مونده. جسار اون فیهم یعنی این که خیلی توش تبلیغ و تمتراغ و خیلی هیجان وجود داره. نه تنها این آیه قرآن رو نمیشنون و به حرف خدا گوش نمیدن، که اقلا سرشون رو بندازن یواش یواش برن اون برن، بلکه سرعتا میگیرن. خدا به اینا میگه فی قلوبه مرض یسارم، اونا حرفشون چیه؟ یقولون وقتی میگه، یعنی باور قلبیشون اینه. خیلی آیات واضحه، خیلی واضحه. من نمیدونم کسی این آیاتو بخونه بعد بخواد بره ولایت این زعمای تمدن غرب رو بپذیره، چه جوری میتونه این آیاتو تعبیر و تفسیر کنه، بگه من این آیاتو شنیدم بازم ولایت اینا رو پذیرفتم، مگر اینکه بگه من از مرجع تقلیدم از گرفتم، مگه من امامم ول از گرفتم، یه چیزی اینطوری بگه و بتونه خودش از این مسیر تبرئه کنه. اینا میگن یقولونه نخشا، میگن که میترسیم حادثه‌ای برای ما اتفاق بیفته، میترسیم جزء اونا نباشیم، تو گروه اونا نباشیم، تو زندگی اونا نباشیم، بدبختی های این جامعه به ما بگیره و ما اوضاعمون بد بشه. ما میترسیم از بودن با مؤمنین، بودن در فضای ما، بودن در کشور ایمانی ترس داره، ترسیم هر لحظه ای ممکنه یه جنگی یه چیزی بشه، نقشا ترس داریم. ان توسیبنا دایره، دایره خیلی کلمه قشنگیه، دایره همین دایره خودمونه، همین دایره خودمونه، ولی به معنی از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست، دایره هست دیگه، از ماست که بر ماست، اینا بهش میگن دایره. دایره یعنی این که اینا میگن که تو جامعه دینی مؤمنین، بهش بگیم مؤمنا، یه اشتباهاتی دارن که این اشتباهات حتما خودشون لطمشو میخورن. ما نمیتونیم، ما خیلی باهوشیم، اینا رو میبینیم، میبینیم که اینا بلاهایی که فتنه هایی که خودشون با دست خودشون دارن درست میکنن حتما رو سرشون فرود میاد. کی میگه اینا رو؟ اونایی که در قلبشون مرزه. نخشا انتو سیبنا دائره. و خدا قبلش خیالتون راحت کرده که داره راجبه یه جامعه یه فتنه زده یه مومن صحبت میکنه. یه وقت فکر نکنید جامعه درست، یعنی تا قبل 51 51 بخواد این امر رو بکنه نشون داد که جامعه ایمانی خیلی شلوغ و پلوغه و در هم بر همه و اکل سخت میکنند و سمای کز میکنند و اتباع تبعیت هم سوا میکنند و یک شلوغ کاریه محشری. این آیه 51 و 52 با توجه به قبلش گفته شده. یه وقت دلیلش هم اینه که یه قلونه نقشان تو سیمنا دایره خیلی در واقع چیز وحشتناکی میشه که آدم ها ممکنه واقعا یه اتفاقاتی این طرف بیفته، ولی خب مشکل اینه که اون طرف هم مسئول از اتفاقات نیست اون ورشه. بعدش هم مهم اینه که خدا گفته که یهود و نصارا رو اولیا نگیرین، اگه اولیا گرفتین از اونا میشین. بعد شما میبینید که اتفاقا پیش اونا برین امنیت بیشتری دارین. بعد هم نبایستی حرف گله این امنیت رو بخورین. حد نداره دیگه، حد نداره، اصلا مطلقه، نهی مطلقه. نه من مدرسه مال چیزه، مال یهود و نصارا است، مال جامعه غیر دینیه. نه باشه، این منظور اون نیست، اون منظور ظهوره در نصارا و یهود داره. بعدم اونا یهود و نصارا بودنشون رو قایم نمی کنن، یعنی اعلام دارند کامل مشخص، چیز نیست اون به صورت مخفیانه. نیم ولایت پذیرفتن یعنی این که امر و نهی های اونا رو نپذیرین، بهشون کمک نکنین، از ذرت و موهم نکنین، کمکشون حمایتشون نکنین، هیچ حمایتی، و دلتون با اونا نباشه، پولتون با اونا نباشه، کارتون با اونا نباشه، حتی یه مقالم با اونا ندین، تو سیستم اونا کمک نکنین، علم اونا رو، فرهنگ اونا رو، یعنی براءت کامل داشته باشه. ای کاش، ای کاش جمهوری اسلامی، مؤمنان همشون براءت داشته، ای کاش همه با هم براءت داشته. وقتی براءت داشته باشن یه خاکی به سرشون میگیرن، یه گلی به سرشون میگیرن، همه با هم یه گلی به سرشون میگیرن، مشکلاتشون رو یه جوری با هم برطرف میکنن. ولی اشکال کجا پیش میاد؟ وقتی که یه عده‌ای میپذیرن، یه عده‌ای نمیپذیرن، جامعه چی میشه؟ دو قطبی میشه. ببین دو قطبی رو کی به وجود میاره؟ دو قطبی رو تو که اسمت مؤمنه و رفتی طرف یهود و نصارا به وجود آوردی، نه اون مؤمن بنده خدایی که طرف داره ولایت بود. خیلی نامردیه دو قطبی رو نسبت میدن به مؤمنان. نه، دو قطبی رو تو وجود آوردی، چون آیه قرآن تو بایستی قرآن میخوندی، قرآن عمل میکردی، قرآن نخوندی، قرآن عمل نکردی، پس بنابراین رفتی پناهنده شدی به تمدن غرب، با اونا مقاله نوشتی، با اونا فعالیت کردی، اونا رو حمایت کردی، تو دو قطبی ایجاد کردی، چون تو طبق این آیه چی هستی؟ قوم ظالمی. صراحتن داره تو قوم ظالمی، چون از اونایی و تو قوم ظالمی. پس بنابراین بندگان خدا مؤمنانی که این طرف نماز بخوندن، اهل ولایت بودن، حجابشون رو دارن، اینا دارن مسجد زندگی میکنن، بعد اینا متهم میشن به دو قطبی سازی.
خدا پذیرفت که جامعه اسلامی
شدیه، یعنی که نمیپذیرفت که هر کاری حالا بعدش میگه چیکار کنه. یعنی در تکلیف مؤمنان رو مشخص میکنه، یعنی مؤمنان با وجود این که میبینن جامعه اینطوریه و وضعش اینطوریه، به شما امرای خاصی بهشون میده، مثل همین الان که گفته یا ایها الذین آمنوا، دو مرتبه یه طرف پر از اضطراب میشه، دو مرتبه امرش میکنه که این کارو بکن، کار بکن. بله، گرایش پیدا میکن، انزوا. بله، حالا دیگه ببینیم این آیات این سوره ما رو چجوری راه نمایی میکنه که از این بنبست چجوری در بیاریم. به هر حال ما الان داریم کم کم بعد این 7-8-10 شهر کم کم عمق مصیبت رو میفهمیم، یعنی میفهمیم که سوره مائده ما رو داره از یه جریانی خبردار میکنه که مؤمنان وارد جامعه دینی که میشن، از یه طرف فتنه ها دور رو برشون میگیره، از یه طرف خطرهای دشمنان، از یه طرف ناهمسط بودن اعتقادات خودشون، از یه طرف اختلال هایی که توی نظامات فکری خودشون و دوگانگی هایی که تو خودشون هست اتفاق میفته، عقب موندگی های دنیایی و آخرتی، یه چیزی درست میشه. الان بایستی اینو روبر درست ببرم. در زمان پیامبر همین سوره نازل شد، توقع میرفت که مؤمنان سوره رو بخونن و اجازه ندن که امیرالمؤمنین چی بشه، منزوی بشه، ولی شد اون چیزی که شد، دعای ندبه رو بخونی شد اون اتفاق، یعنی سوره خونده نشد، سوره عمل نشد، اتفاقاتی که خداوند تو این سوره گفت پیش بینیش اتفاق افتاد. نصارا و یهود نظام فکرشون غلبه پیدا کرد بر مسلمان ها، دو قطبی به وجود اومد در نظام اسلامی، امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره به همینطوری که میگین مصیبت شروع شد که رسید به قرن سال 61 هجری که افتاد تو بحث کربلا و جریانی که تنها راه اقامه سوره مائده شد شهادت کی؟ ابا عبدالله. یعنی برای این که یعنی حضرت ابا عبدالله یه سوره مائده خوند، منتها این چی شد؟ این هزینش با مصادف شد با از دست دادن جانشون و اسارت فرزندانشون. این سوره خوندن خیلی هزینه بر بود، یه سوره خوندن معمولی نبود. و خب اینم خیلی مهمه بدونین، سوره مائده‌ای خوانده شد توسط کی؟ توسط امام حسین. من داشتم فکر میکردم این کسی حال و حوصله‌ش رو می‌داشت میتونست وقایای کربلا رو با این سوره میگفت و تک تک این آیات رو با وقایای کربلا میتونست تطبیق بده و خیلی هم کار جذاب و جالب میشد، ولی ما چون بنامون به خوندن خود سوره بود خیلی ورودی به این بحث نکردیم. ولی اصلا جای خوندن این سوره همین دهه چیه؟ دهه محرمه که آدم بخونه این سوره و بفهمه که چی شد که ابا عبدالله با تمام وجودش با خونه در واقع وجودش این سوره رو خوند، که حالا این بحث میشه بفهمه. خلاصه اینطوری گفتن که امید از خدا از سوی خود پیروزی یا واقعیت دیگری پیشار حتی این بیمار دلاله. خدا میگه که فأسأل الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبح على ما اسره فی انفسهم نادمین. حرف خدا اینه، میگه ببینید خیالتون راحت، تحلیلتون درست، مسلمان ها یا جامعه دینی پر از اشتباه، اتفاقا دایره دار از ماست که بر ماست، پر از ماست که بر ماست، از همه جهت، از ساختار اداریشون، از ساختار تربیتیشون، همه چی، همه چون از ماست. ولی فعصا یه چیزی رو حواستون باشه، ای کسانی که در قلباتون مرزه، ای کسانی که یهود و نصارا رو اولیا میگیری، یه چیزی رو تو گوشه ذهنتون باشه، این بد نیست، شاید این یه روزی به دردتون بخوره. فعصلا امید است، همیشه این امید است هست که ان یأتی بالفتح، یه فتح یه مرتبه نمودار بشه. جامعه اسلامی قابل پیش بینی نیست، کسی لطفا جامعه اسلامی را پیش بینی نکند و همیشه رو به فتح هست طبق این آیه، حتی اگه با خاک یکسان بشه. این به تبع این که توی درونش یه نهفته هایی وجود داره از جنس ایمان، رویت نمیشه، مثل ایمان هایی که شما دارید، مثل ایمان هایی که مادر های شهدا دارن، اینا مخفیه، دیده نمیشه. یه جایی میزنه بالا این دست خدا، خیلی این حرف عجیبی، اصلا نظیر نداره این آیه تو قرآن، فعصد نظیر نداره، این بیان تو قرآن نظیر نداره. میگه فتر الذین فلان، اینا میگه انتو سیونا دایره، میگه میپذیره، گویی که ان نمیپذیره. فأسأل الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده، امر من عنده یعنی بدا، میگن بدا، بدا یعنی اون اتفاقاتی که یوهویی ظاهر میشه و همه رو غافل گیر میکنه. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، اینا دوچاره چی میشن؟ ندامت میشن، پشیمون میشن، میگن که ای کاش ما صبر کرده بودیم، ای کاش ما عجله نمیکردیم. و یقول الذین آمنوا، از اون طرف الذین آمنوا میگن اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم، کسانی که ایمان آوردن به مومنان دیگه میگن آیا این بیمار دلان آنانن که به سخت ترین سوگند هایشون به خدا سوگند میخوردن که ما با مومنینی؟ یهوی اینطور زدن گاراژ، یهوی اینطور انهم لمعکم، که اینا میگفتن انهم حتما ما با شمایی، اینا سفت همچین ادعایی میکردن. همه تحت اعمال و فاسده و خاسرین، یعنی میخوام بگی که انقدر این وضعیت مهاجرت به ساختار تمدنی غرب شگفت انگیز، پر تمطراق، پر هیبت اتفاق میفته که مؤمنین، حالا نمیگه مؤمن خالص، ممکنه یقول الذین آمنوا، ممکنه مؤمن باشن که امکاناتشون هم کم باشه، تعجب میکنن که اینا چجوری میشه که یه مرتبه اینقدر دلشون اون طرفی شد. همه تحت اعمال و فساد و خاسری. اینجا داره خداوند واژه‌های مختلفی رو برای ما ذکر میکنه که این واژه ها دونستنش خیلی مهمه، یکی نادمینه، یکی خاسرینه. این واژه ها رو ما باید بدونیم، گوشه ذهنمون باشه. ندامت وقتیه که فرد میفهمه که خس، در واقع حالتیه که حالت از دست دادن سرمایه و در واقع نابود شدن اونه، خسارت خود از دست دادن سرمایه است، این اون حالت فرد بعد این از دست دادنه. بعد خسارت ندامت داره، یعنی ندامت میشه اون وضعیتی که انسان خسارت خودشو، علم به خسارت رو بهش میگن ندامت، نه علم به ندامت رو نمیگن. این که فرد بدونه که امکان جبران نداره، علم به جبران نشدنه خسارت رو بهش میگن ندامت. حالا این واژه ها رو خدا یکی یکی اینا رو سر خیلی، این واژه های این سوره خیلی زنجیره ایست، حتی مثلا خسارت هاش هم زنجیره ایست، مثلا صفات بدش زنجیره ایست، صفات خوبش زنجیره ایست، آدم هاش زنجیره ایست، همه چیش توش زنجیره. آیه 54، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. بله ممکنه جامعه دینی همشون تصمیم بگیرن که چی بشن؟ از دین خدا برگردن، ممکنه، خدا پیش بینی اینم کرده. خیالتون راحت. اگه که شما نخواهیم دین خدا رو ادامه بدین، تصوف یعت الله به قومن، این معلومه که مربوط به یه آدم نیست، مربوط به اون قومی هست که وجود دارن. خیلی این آیه اصلا مثل این که با آدم کاری نداره، اصلا کاری نداره. و اگه کسی بخواد یه دونه سوره کار کنه که اصلا با یه دونه آدم کار نداشته باشه، سوره چیه؟ سوره مائده است. یعنی بحثش بحث جامعه است، یعنی توی تو جامعه ای، کار به فردت کاری نداره، به اون جریانی که تو جامعه ایجاد میکنی کار داره، و تو رو با اون جریانه میسنجه. تو کدوم جریانی؟ تو رو با اون اندازه گیری میکنه. یعنی اگه شما جزء تمدن غرب باشین، دیگه کاری به نماز و روزت دیگه نداره، تو رو دیگه اونطوری نگاه میکنه. کاری دیگه به انفاقت نداره، تو رو اونطوری نگاه میکنه. وقتی میای این طرف، باز کاری به نواقصت خیلی نداره، کاری به جریانت داره. حالا میگه که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، داره خطاب یکی میگه، ولی بعد که میگه فسوف یعت الله به قوم، معلومه این یکیش منظور یکی نیست، یکی رو به صورت قوم داره میبینه. حالا راجبه اینم خودش مهمه که آدم خودش رو قوم ببینه. تو این سوره که میاد آدم یوهی خیلی بزرگ میشه، یعنی شما یکی نیستین، یه قومی هستین که داره خدا با شما صحبت میکنه. و چه اتفاقی میفته؟ یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، هم خدا اونا رو دوست داره، هم اونا خدا رو دوست داره. ازلتن علی المؤمنین، برای مؤمنین خارن، برای خداشون خارن، برای هم دیگه شاخشون نمی کشن. اعزتن علی الکافرین، ولی مثل کوه استوارن بر کافرین. جو جاهدون فی سبیل الله، اهل جهادن. ماشاءالله این غزه، این مردم غزه الان مستاقه چیه؟ مستاقه این آیه هستن، یه قومی هم که خدا دوستشون داره و اونا هم خدا رو دوست دارن، واقعا خدا رو دوست دارن. یعنی شما در همه ابعاد وجودشون دوست داشتن خدا رو حس میکنی، هیچ وقت نشده یه شهیدی ندیدین، یه بدترین شرایط که اصلا قابل تصور نیست، قابل گفتن نیست، اینا بگن که خدای ما اعتراض به تو داریم. حتی موقعی که بارندگی هم نمیشد و فیلماشو پخش کردن، خدا رو شکر داری ما رو کمک میکنی، خودشونو در دین خدا میدونن، خودشونو در، یعنی احساس نمیکنن که خدا داره بهشون ظلم میکنه، خدا داره اصلا محبت خالص. ازلت پیش خودشون همشون ذلیلن، عزت الان یک صدا بر کافرین. چی هم؟ چقدر این آیه جالبه، چقدر این قصد نمود پیدا کرد، جالب شد، چقدر این آیه معنا پیدا کرد. فکر نکنید این مربوط به من و شما سا، یه وقت فکر نکنید، نه، این یه چیزی مثل قصد است، یه چیزیه که اینطوری، یه شکوه اینطوری داره. من که بگم ما شکوه نداریم ها، ولی خیلی رنگ باختیم. ما جزء اون من یرتد منکم، ما جز اون بعدش نیستیم، حواسمون باشه، چون الان بایستی مشق ایمان از قضه بکنن نه از من و شما. ما مصداق مؤمن نیستیم، ما مصداق مجاهد نیستیم، ما زندگیمون مجاهدانه نیست. اصلا نمیدونیم مجاهدانه یعنی چی. این بند خدا یمنی بند اومده بود توی نمایشگاه کتاب، جالب بود برای من، خیلی جالب بود، اصلا عجیب بود. دست گذاشت رو کتاب قرآن، گفت راه نجات ما اینه. چقدر شما منو گرفت بغل کرد بوس کرد، یکی از معاون وزیر ارشادشون منو بغل کرد با همون چیز خنجری که تو همچین منو گرفتی تو لای خنجرش فشار داد، گفت این اینا اینطوریه. بعد گفت که چرا شما مثل بقیه نیستین، چرا این قرفه ها مثل بقیه قرفه ها. مثلا گفتیم یعنی چی، مثلا خیلی ساده است، خیلی گفتیم خب ما هم مثل شمایی، شما مثل مایی، شما ساده ایم، ما هم ساده ایم، ما چیز نداریم. این بند خدا گفتش که خیلی چیز شد، یه مرتبه مشعشع، الان فیلمش هست، خیلی یهویی مشعوف شد به صورت، گفت آره همینطوره، اونا را ولش، خودمونی تنها در مقابل، یعنی هرچی میره به سمت اون که جلد کتابش خوشگلتر، سیمای دکورش قشنگتر، جلوه هاش فریباتر، هرچی میاد این سمتر تو دل، یعنی ساده تر نشون میده که این پول نداره، وصله به پول نیست، وصله به ثروت نیست، وصله به بنگاه های مختلف نیست، مردمیه. این براش جذاب بود. بعد خیلی برای من جالب بود، میترسید از این که شکل اون بشه، اون میترسید، اومده تو جمهوری اسلامی از امام خمینی تأثیر گرفته، انقلابش از امام خمینی داره، ولی از این مدل میترسه. یکی دیگر هم که من دیدم که وای چقدر این عجیب بود، این مرحوم سابق اکبر بود مال پاکستان، اون اومد یه همچین اتفاق اونجا افتاد. بعد یه نمایشگاهی گذاشته بودیم، این یه دور زد و بعد چیز شد، مثل این که فشارش افتاد، یه جای باستد، گفت همینه، همینه اسلام، همینه، همینطوریه. بعد یکی از مسئولین مملکتی اومد و روبرو شد با این بند خدا که فهمیدی از پاکستانه، یکی از علمای خاص پاکستان، گفت منو دعوت کنی، من میام پاکستان، میام اونجا. اینقدر ناراحت شد این بنده خدا که من دارم میگم چی، این داره میگه چی، من دارم تو فکر چی هم، تو فکر چی، اینا میشن چی؟ فصوفه یعت الله به قامل، خدایی وعدش رو عمل کرد. البته ما امکانه چی داریم؟ امکانه توبه داریم، میتونیم ما هم برگردیم شبیه مردم غزه بشیم، شبیه مردم شیعه، ما شیعیان داریم میگیم شبیه افرادی که ولایت امیرالمومنین نداشتیم بشیم، ما شبیه مثلا کسایی بشیم که امام حسین رو نداشتن و ما امام حسین رو داشتیم، ما شبیه اونا بشیم. چجور عقب رفتیم، چقدر ما عقب کشتیم، ما روح جهاد از ما خاموش شده. یعنی دریغ از یه آدمی که مجاهدانه ببینید وایسه توی صحنه کار کنه، بعدن خوش باشه، آروم باشه، به خدا متکی باشه، وصله به خدا باشه، از خدا الهام بگیره، بعدم براش هیچ گونه مثلا همه چی صبح، اصلا صبح و شب نداشته باشه، جهاد در راه خدا بشه مشق زندگیش. دریغ از انسان‌هایی. شما ممکنه بگید ما خیلی میبینیم، من نمیبینم، نمیدونم اینا رو، جهاد نمیبینم، یعنی خیلی شبیه به بازیش، خیلی شبیه به سرگرمیه، خیلی شبیه به چیز نیست، جذاب نیست. من توش عمق نمیبینن. ولی تو شرمنده جو جاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم. اصلا این خاصیت این آدم های این که جهاد میکنن، یعنی ازلت علی المؤمنین، چقدر این شاخص میده، عزت علی الکافرین. جو جاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ ملامتگری نمیترسن. این شاخصه دیگه. اینا رو در مورد امیرالمومنین میگن، خاصیت امیر ذالک فضل الله، این فضل خداست. یوتی من یشا و الله واسانی. من واقعا از تک تک دوستان میخوام از خدا بخوام این آیه رو همین امشب برای ما مستجاب کن، یعنی ما هم جزء این گروه باشیم، جزء یرتد منکم نباشیم. چون اگه ما جزء گروه دوم نبودیم، جزء گروه اولیم. لاکردار آیه رو یه جوری گفته، من نمیدونم چرا خدا این کارو میکنه، فکر اعصاب ما رو نمیکنه، فکر روحیات ما رو نمیکنه. ما این همه لطیف، این همه حساس، نه فکر میکنه یه موقعی ما بهمون بر میخوره، بعدم اصلا نادیده گرفتنه تمام زحماتی که ما داریم میکشیم، اصلا کارهایی که داریم میکنیم. یعنی چی خدا اینجوری به همین راحتی ما رو داریم میندازه دور؟ یا ایها الذین آمنوا یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این تو باید حس محبت خدا رو داشته باشی و خدا رو هم دوستت داره. اگه نداری یعنی جزء اونوری. خب ندارم، من ندارم، من اصلا احساس نمی کنم خدا من رو دوست داره، کما اینکه احساسم نمی کنم خیلی خدا رو دوست داشته باشم، همچینم احساس اینطوری ندارم، جفتش احساس نمی کنم خدا. بعدم از اونور عزلت علی المؤمنین به این شکل نیستم، عزت علی الکافرین به این شکل نیستم، براءت ندارم. من اولین باری که براءت رو دیدم، من براءت رو خیلی کم دیدم، با یه گروهی از بچه های مشهد ارتباط گرفتیم، همطور که تو این برنامه هایی که می رفتیم اینا منظومه رشد ما رو دیده بودن، پسند دیده بودن، یه جلسه ای مشهد گذاشتیم. و یه دفعه گفتم بین همه پیغمبر و شما جرجیس رو گرفتیم، از چی مثلا دارین میان مثلا منظومه رشد رو میخواین کار کنی؟ یه همه کار تو این دنیا دارن کار میکنن، شما بر چی اومدین مثلا دارین اینا کار میکنن؟ خیلی صریح بهشون گفت. حالا همه مثلا میگن بر چی بریم؟ مگه رئیسشون خیلی آدم عجیبیه، خیلی گفتش که ما از نظام آموزشی غرب براءت کلی کرده ایم و هیچ از آن را نمیپذیریم. گفتم که خود پیاده شیم اینجوری نگیم؟ گفت ما اینجوری. گفتم یواش بگو، یواش، کسی نشنوه. نه صدای بلندم میگیم. چقدر جالب. گفتم خب نشانه براءتتون چیه؟ گفتم خب ما هرچی که غرب مالیه قبول نداریم، هرچی هست، هرچی که از غرب مالیه رو قبول نداریم. شما ممکنه بگین اینا خیلی افراطیان، من خوشم اومد از یه آدم افراطی که راست بگه. خیلی ها میگن قبول نداریم، من هم میگم غربی ها را قبول ندارم، ولی سر سفره اونا میشنم چلو کباب هم میخورم، اگه غذایی هم بیارن پیتزا باشه شبیه اون باشه میخورم، اگه فست فود هم باشه که اونو برده باشه میخورم، اگه یه کمپلکس هم باشه که اون داده باشه میخورم، اگه هرچی اون داده باشه میگم به هر حال اومده تو جامعه دینی میخورم، استفاده براءت ندارم. من برام عجیب بود ببینم یه براءت کلی رو ببینم، دیدم اینا براءت کلی دارم. من برام جذاب بود ببینم اینا راست میگن یا راست نمیگن، اینا تو زندگی های شخصیشون هم براءت کلی دارن یا علکی میگن. جذاب شد ببینم اینا خدا وکیلی، هر چی دیدم که اینا تو همه چی براءت کلی داشتن. بعد گفتن ما اصلا بنامون اینه که نظام آموزشی رو بسازیم، حالا که نمیتونیم میخوایم بسازیم، میخوایم مدرسه بزنیم خودمون بزنیم، میخوایم کتاب بدیم خودمون بزنیم. خب ما نداریم اینطوری، براءت کلی نداریم، میایم چیز میکنیم، میگیم حالا یه دور با اونا میریم جلو تا یه روزی که قوت پیدا کردیم بعدم براءت پیدا میکنیم. این روحیه براءت خیلی مهمه. خب آدم باید از خدا بخواد تا بهش بدن، یعنی یه ترس داره، یه خافون لومت لائم داره. قطعا هر کی براءت داره لومت لائم داره، یعنی همین خدامون هم که بهشون میرسیم که یواش یواش، یه وقت نگید، یه وقت به کسی نگید به بر میخوره، یه موقعی خوب نیست نگید اینطوری. به هر حال چیزای خوبی هم دارن، میگه ببین من کاری ندارم اینا خوب دارن یا خوب ندارن، من میگم باید از پای و از دین ساخت، من میگم دین ما چیز کمی نداره. تو میگی اون خوب داره، منم نمیگم اون خوب نداره، من میگم من چیکار دارم به اون که اون خوب داره؟ چرا من خوب خودم رو نگیرم برم اون خوب اونو بگیرم و به خاطر اینکه اون خوب داره نمیخوام؟ حالا که دست منه نمیخوام. یه خود من فکر کردم گفتم خب حالا ببینیم اگه همینطور که شما گفتین باشه چی میشه، چه اتفاقی، مدرسه‌تون چه شکلی در میاد؟ نشستیم یه نظام برای مدرسه‌شون ریختیم. انقدر این نظام مدرسه جذابه که من گفتم اگه یه دختری می داشتم می رفتم مشهد بچه همون می داشتم تو اون مدرسه، تو اون مدرسه درس می خونم، چون از همه چی براءت پیدا کرد تا اونجایی که ذهنش می کشید. البته نه اینکه امتحان فارسی جمهوری اسلامی نده، امتحان ریاضیش نده، امتحان اونم به خاطر گرو گذاشتن ریش ما گفتیم که تو رو خدا این قسمت جمهوری اسلامی شه اون حکومت دینی متضرر میشه، بپذیرین تیکه که امتحاناتو بپذیرین، اینا بپذیر، مدرسه باید تحت نظام آموزش پرورش اینا بپذیر، حکومت دینی ببین، اگه بزنی یه خورده بری اون طرف براءت یه خورده سوکتشو بکشی اون طرف میری اون ور وای میسی یا میشه ضد حکومت. بیا حالا به هر حال براءتت باید حد داشته باشه تا نظام حکومت رو قبول کن. اون اومدن تو نقطه‌ای وایسادن که حکومت ها قبول دارند. خیلی هم یکی از کارهای شگفت انگیزشون واقعا عجیب بود. نه یه مرتبه ذهنشون خورد که ای تامو بهزیستی توجه بکنن، رفتن بهزیستی های تحولی تو بهزیستی های مشهد انجام دادن، بلخص رفتن دست گذاشتن روی یتیم هایی که نارو کسی بر نمی داره ببره، مثلا لب شکری هم نمی دونم یه مشکل دارن، بعد اینا گروه شدن همه این بچه ها رو نشون کردن بین خودشون تقسیم کرد. ببین این فکر اینجوری میشه، قدرت پیدا میکنه، میتونه بگه من میخوام یه موزله یه شهر رو برطرف کنم. جنسش از جنس خودمونه، اصلا از جنس ما، یکی از شبه های ماند، یعنی اینا از خودمونند. من راجبه افغانستان و پاکستان صحبت نمی کنم، دارم راجبه خودامون صحبت. ولی یه گروه هم براءتشون رو کلی کردن، براءت جدی دارن نسبت به این تو ولی خوشن، خدا وکیلی، نه ناراحتن، نه غمگینن، نه قصه دارن. بچه های یتیم رو به نیششون می کشن می برن تو مدرسه ها، کار مدرسهشون رو میکنن، کارهای دیگه. اصلا من نمیدونم اینا چی جوری زندگی میکنن، یکی باید بره فیلم از اینا پر کنه اینا چی جوری زندگی میکنن، چه جوری که زندگی که میتونه وصل به خدا باشه اینقدر قدرتمند باشه، شاد باشه، خوف از لومه لایم نداشته باشه، پر از درآمد و پر از پول باشه. من پول اصلا براشون موضوعیت نداره، اصلا مهم نیست اینکه پول داشته باشن، اصلا چیز مهمی. بعد شبانه روزشون مشغول کار باشه، بعد به کارهای خانوادهشون برسن، به مسئله من نمیدونم چجور جور میشه، جور میشه دیگه لابود، چون هرکی خدا دوست داشته باشه لابود چی کار میکنه؟ عنایتهایی رو در اون زندگی پخش میکنه. به هر حال دوست داشتن خدا بود دوست داشتن من خیلی فرق میکنه. من ممکنه یکی دوست داشته باشم، دوست داشتن من یکی را هیچ وقت منجر نمیشه که نه علم گیرش بیاد، نه پول گیرش بیاد، نه ملک گیرش بیاد. ولی اللهم مالک الملک، یوتل ملک، توتل ملک من تشا، حتما کسی خدا داشت دوست داشته باشه، ملک خودشو بهش میده، یعنی همون ملکو به خود خدا وقتی کسی رو دوست داشته باشه اینطوری. انما ولیکم الله، آیه 55. ببین این آیه ولایت که میخونی وصله به این آیات قبلیشه. بیچاره این آیه رو ما یتیم میخونیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینه که آشنایی، یعنی در واقع انما ولیکم الله مال کیه؟ مال این آیه 54، مال اون فسوف یأتی الله به قومنه. اون یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، از ولی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات دارن چیکار میکنن؟ رد میزنن، میگن آقا ما نمیتونیم، ایمان اون رو نمیتونیم، ما قدرت پذیرش ایمان اون رو نداریم، ما اگه بخوایم مثل امیرالمومنین زندگی کنیم ما نمیتونیم زندگی کنیم، توانمونی استطاعتمون نیست، زود بیرو در بسی. و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. یا ایها الذین آمنوا، نفستون جا اومد؟ حالا آیه 57 بفهم، مثل ما که میبره و اونا رو برد دیگه. نه منظور این که صحنه نظامی سیاسی عالم عوض میشه، همین حرفیه که حضرت آقا میزنن که میگن جغرافیای سیاسی عالم در حال تغییره. بعد یه مرتبه جغرافیا یعنی همه اسلام از کجا میگیرن؟ از فلسطین میگیرن. اسلام از فلسطین میگیرن، اشکال نداره، ولی خب خیلی گریه داره، خیلی قصه داره. نه برای اونا قصه نداره، برای ما قصه داره. یعنی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اینم خیلی جملش خیلی بلنده، اینطوری باید بخونی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. یعنی چی؟ اونهایی رو که دین شما رو به مسخره گرفتن، چه از اهل کتاب و چه از کافران، سرپرست نگیرید. چی؟ الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، یعنی گفتن شما دین دارین، هزوا، یعنی الان داره واژه هاش تکمیل میشه، هزوا و لعبا، این یه مکانیزم یا فرایند تخریبه که مثل اسم عدوان عمل میکنه. یعنی موتور اسم عدوانه در تخریب طرف مقابلش، برای که روحیش رو چیکار کنه؟ خورد کنه، اونو تبدیل به خوف کنه، اونو تبدیل به بی‌اعتنا کنه. میگه دینتون رو حضب قرار ندن. حضب یعنی بی خاصیت، لعب یعنی تکراری. الان یکی از کارهایی که دارم میکنم، دارم میگن که این روزه هایی که شما دارین میگیرین ناخاصیتی نداره، نا بیخاصیت. حضبا یعنی این که دنیا داره در یه سطحی داره پیشرفت میکنه، دین شما از اون عقب افتاده، شما عقب افتاده اید. هیچ وقت یادم نمیره اولین گروه قرآنی که رو انداختیم در دانشکده علوم سال 77، ما اولین کاری که کردیم گفتیم بچه ها بریم کتاب بخونیم، ببینیم که چقدر سوال طرح کنیم، کتاب بخونیم، با کتاب خوندن بریم که هسته های مطالعاتی تشکیل داد. گفتیم کتاب بخونیم یا سمینار بدیم. یکی از موضوعاتی که انتخاب کردیم اون موقع علت عقب افتادگی مسلمانان بود. یه بنده خدایی هم، خدا نمیدونم هر جا هست حفظش کنه، رفت یه سمیناری تهیه کرد، گفت که اصلا من نسبت به خود این سوال تردید دارم، کی گفته که ما عقب افتاده ایم؟ این اول ثابت کن که ما عقب افتاده ایم که من بهتون بگم که چرا عقب افتاده ایم. چرا شما القای عقب افتادگی دارین؟ این دیگه من اون موقع برام جالب شد، اینی که همه میگن جهان سوم، جهان فلان، جهان کذا، که من این حرفو خیلی متوجه شدم، هیچ وقت هم دیگه به کار نبردم، برام جذاب شد، خیلی مهم شد. حضور یعنی شما خیلی عقب افتادن، دینتون نتونسته در شما تحولی ایجاد کن، رسید به این کتاب های تدبر در قرآن. این کتاب های تدبر در قرآن را، همین کتاب های روشی رو، اگه شما تونستین تو یکی از کشورهای غیر ایران آموزش بدین، من جایزه بهتون میدم به نحوی که اینجا آموزش میدین. چرا؟ ببین ذهن نمیکشه، قدرت تحلیل نداره. در بهترین حالتی که ما داریم خودمون درس میدیم در یکی از کشورهای اسلامی، هر کتابی رو نصفه میتونیم یک ساله درس بدیم، همون کتاب اینجا سه ماه درس بدیم. در بعضی از کشورها یک کتاب ما باید 5 سال درس بدیم، کشور اروپایی بعضیش 10 سال. هرچی کشور اروپایی تر، آمریکایی تر، فهم تعطیل تر، تدبر خلاص تر. آقا افتاده سیم اتفاقا هرچی کشور اسلامی تر، فهم قوی تر، قدرت اتصالش به غیب وسیع تر، فهمش بهتر. هرچی میره اونجا، شما اگه تونستین یه دونه از این کتابا رو 10 سال در آمریکا درس بدین، نه تو به ایرانی ها، به ایرانی ها نه، تو ایرانی ها از خود جنس خودمون رو رفتن اونجا، که چه این که اونا که رفتن اونجا، اونا مثلا 4 سال بایستی یه کتاب رو ممکنه بخونن، یا 3 سال باید بخونن، یا 2 سال باید بخونن. بعضیشون بستگی داره که چقدر توی آمریکا بودن. حالا خیلی از حرف ما دارن چه های آمریکا هم میشنن، الان تو مجازی دارن میشنن، میتونن امتحان کنن دیگه، یه کتاب بردارن برن آموزش بدن. اگه تونستن، تو ملاک پیشرفته چیه؟ ملاک پیشرفت سازه زندگیه یا ساختار درونیه؟ سازه زندگی که با یه تکون از بین میره، اون ساختار درونی اهمیت داره پیشرفتش. شما که اروپایی آمریکایی هستین 100 سال نه 200 سال از مسلمانان سطح دنیا عقبی. حالا ممکنه یکی بگه خب یه کسی میره اونجا مسلمان میشه و اونجا هم زندگی میکنه، پس بنابراین جفتش رو با هم جمع میکنه. من کاری به این بحثش ندارم، که الان دارن همین کارو میکنن، یعنی اغلب مثلا اروپا رو دیگه کم کم مسلمان رو دارن میگیرن آمریکا، یعنی در واقع خب اون که همین حرف ما میشه، یعنی در واقع اینی که مثلا یه کشوری باشه بعد همه مسلمان ها مهاجر باشن، که دیگه این افتخاری برای اون که حساب نمیشه. که الان نظامات اروپایی و نظامات غربی بدن جمعیتشون مهاجر نشینه، اونم مسلمونه. خب این بعد چون نمیتونی بگیم اونجا پیشرفت است، که پیشرفتش به خاطر اسلامه، به خاطر اون نیست. معیار عقب افتادن، یه موقعی میگین سطح زندگیه، خوردنه، پوشیدنه، اگه باید سطح زندگیه که ما هم غذا میخوریم، اونا هم غذا میخورن، اتفاقا غذاهای ما خوشمزه تره، اتفاقا لذتهای ما فعالتر و بهتره. این که نیه، میگن نه خیابونای شماست، خونه های شماست. حالا به هر حال اینا مثل این که یه کسی رو پولاشو بهش ندن، توی بیغولهی حفظش کنن، نگهش دارن، بگن که تو مستضعفی، خیلی هم بدی، خب پولاشو آزاد کنیم بذاریم کارشو بکنن، شما جلوتر میفته، اینا خیالتون راحت میشه. ولی برای پیشرفت شما باید نظام معنوی و سلامت معنوی را ملاک قرار بدین، بعد بیان مقایسه کنید. اصلاً جاهایی که مسلمانن قابل مقایسه نیستن با جاهایی که مسلمان فاس، یعنی بایستی ما حضوبا و لعبا اونا رو بکنیم. البته ما وظیفمون اینه که همه رو احترامشون رو نگه داریم، به ما اجازه اگه دادن میگیم، اجازه هم ندادن نمیگیم. منظورم به اینه که اینی که نسبت به ما نسبت به دینمون عقب گرد داشته باشیم اون رو خیلی ناچیز بدونین. این خیلی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، میخواد بگه که اینا با این حرب میان شما رو چیکار میکنن از ساختارتون. و تقوا الله ان کنتم مؤمنین، یعنی حواستون باشه که از محلای لغزشتون اینجا دینتون رو میان تو مقایسه قرار میدن با خودشون، بعد حضوب میکنن و لعبا میکنن. دینکم حضوبن و لعبا، یکی بیخاصیتش میکنن، یکی هم میندازندش تو تکرار. هیچ اشکالی نداره نمازهای تکراری که خیلی هم به کسی آسیبی نرسونه، که اینا حضرت امام تعبیر کرد به اسلام آمریکایی لعبا، یعنی اسلام آمریکایی تعبیرات حضرت امام، یعنی اسلامی که تکرارش سر جای خودشه. حج میرید، حجش حج براعت نیست، برای فلسطین کاری انجام نمیده. همه من ممکنه یه دانشگاه آمریکایی بتونه برای غزه کاری بکنه، ولی حج شما برای غزه هیچ کاری نمیکنه. خیلی بده ها، اینو بهش میگن حضوب و لعبا، یعنی دین شما حضوب و لعب، یعنی حج یه کار لعبه توش. چی؟ اون عنصر براعتش نیست، این کارو دارم میکنم. و ازا ناده ای تومل از سلات اتخذوها حضبن و لعبا زاله که به انام قومون لایقلو، دلیلش نه که این آقومه لایقلو. ازا ناده ای تومل از سلات، و چون برای این نماز نداد در میدهید اونا به مسخره و بازی میگن که این کار زشته تان، زاله که به انام قومون این کار زشته شان به خاطر به انام قومون لایقلو، به خاطر این که لایقلو. خب من تا همین جا آیاتو متوقف کنم، یه چند تا نکته دیگه بگم و دیگه بحث و بحث کن. دنیامونو کی گفته که دنیامونو آباد نکرده؟ همین رو دارم میشه چی؟ یا ایها الذین آمنو، ای کسی که به اینا میگن یا ایها الذین آمنو، خدا به اینا میگه یا ایها الذین آمنو، به همین آدم هایی که تو محل کارتون نماز نمیخونن میگن یا ایها الذین آمنو، یعنی خدا به اینا نمیگه اون برشون نمی کنه. خدا هر کی که تو جامع مؤمنین هست رو مؤمن خطاب میکنه. بعد یعنی شما باید اینا رو با دید کرامت بهشون نگاه کن. عزت للمؤمنین، شما باید اینا وقتی اینا با دید کرامت نگاش کنی، این منجر میشه که اون به سمت شما رغبت پیدا کنه. مواظب باشین کسانی که تو جامعه دینی هستن رو مشابه کفار قلم داد نکن. اینا ممکنه فعل کفار رو انجام بدن، ولی اینا یا ایها الذین آمنوا، یعنی خطاب یا ایها الذین آمنوا هم به اون گفته میشه، ولی اگه به اون گفته نمیشد که خدا این حرف رو نمیزد دیگه. حرف رو میگه این مصداقه، میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا فلان، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، مؤمن یا ایها الذین، ای مؤمن، هر کسی که از دینش بلغزه و دینشو از دست بده. بازم بهش میگه مؤمن. توی این سوره حتی بهش نمیگه منافق. داره به ما یاد میده اگه خواستین جامعه اصلاح بشه، هر کی که جامعه دینیه بگین مؤمن. مؤمن نماز نمیخونه بگین یا ایها الذین آمنو چرا نماز نمیخونی؟ بگین یا ایها المنافق چرا نماز نمیخونی؟ بگو یا ایها الذین آمنو چرا نماز نمیخونی؟ چرا نمازتو گذاشتی کنار؟ چرا فلان کار؟ بگو یا ایها الذین. وقتی میگی یا ایها الذین آمنو، باورت میشه که شما ذلیل مؤمنید. شما ذلیلین، یعنی بایستی یه کاری کنید اون نماز خون بشه. شما باید مجاهدت کنید برای اینکه اون ایمان پیدا کنه. این دشمن شما نیست، نباید تو سرش بزنی نماز نخون. تو هم یه لگدی بزنی از دینش هم دو پله بره اونجا. میشه لایق همین دیگه، لوم از لومت لائم نمیترسن. نه این مهمه که اونو بگی یا ایها الذین آمنو، بعد احساس کنی که اون یا ایها الذین آمنو. میدونم چی میگیم. ببین بحثم سر اینه، چون همین که ما قلبمون رو از اونها برمیداریم، همین که محبتمون رو از اونها برمیداریم، اونا یه قدم به آتش نزدیکتر میشه. شما بایستی اونا از اون ذهنیت منفیش خارج کنی. راهش اینه که راه درست نشون بدی. راهش اینه که شما آدم خوبی باشی، بگی من یه دونه استثنا دارم. مثل خیلی ها که با ما که میچرخن میگن که ما تو اسپانیه یه دونه استثنا دیدیم. میگیم چه خبر؟ میگه باجو همه اسپانیه اینجوری هست. میگن نه یه دونه استثنا دیدیم. وقتی یه دونه استثنا دیدن، دومیش هم که میبینم میگن خب دو تا استثنا دیدیم. بعد کم کم چی میشه؟ کم کم تو ذهنشون میاد که نه بابا، اینطوری هم که میگن این قوم اینقدر این خصوصیت ندارن. ولی اگه شما سه هبه گذارید برای حرفشون، شما اونا رو پسشون بزنی، اینا چی میشن؟ اونا به اون سمت گرایش پیدا میکنن. چرا دیگه براءت مطلق وجود داره، بعد شما برای استفاده از تکنولوژی اذن میگیری. اگه اذنتون دادن انجام میدید، ولی اگه اذن ندادن انجام نمیدید. من چیکار دارم از ناحیه اونه؟ اون دیگه با فقیهه که تشخیص بده و به من بگه که میتونی ازش استفاده. یعنی اگه این میکروفون، اگه هر چیزی از اون ور میان اذن فقیه نباشه، برای من درست نیست استفاده کنم اگه بخوام براءت داشته باشه. و خب الان اینا اذنشو دادن دیگه، میگن اشکال نداره. بعد البته شما میگین رفتیم پرسیدین، آره ما دیدیم دیگه، خودشون جلو روشون که میکروفون هست، یعنی اجازه داد اذنشو دادن. خیلی فرق میکنه که انسان رأساً تصمیم بگیره یا هر کاری رو که اونجا هست با احتیاط. اینطور براءت خیلی چیز خوبیه. شما توی زیارت عاشورا و دهه عاشورا آموزش براءت میبینیم. البته ما که نمیبینیم، ولی اگه بنا شد یه کسی از دهه محرم یه چیزی با خودش ببره، دهه اول، براءت رو باید از خود برای خودش ببره، کادویی ببره. یعنی بایستی نسبت به کفر و تمدنهای غربی و تمدنهای غیر الهی دیدش چی باشه؟ دیده براءتی باشه. هر کاری میکنه باید اذن بگیره. اذن دادن استفاده میکنیم، اذنم ندادن استفاده نمیکنیم. شما میگین خب اغلبش اذن میدن. خب میدن دیگه، ما که نگفتیم. ولی من اذنمو باید بگیرم، نمیتونم اذنمو نگیرم. جانم در مورد چی نکرده؟ خب ببینید، این به دلیل خب سوالشون اینه که چرا ببین آره دیگه جواب چون شما وقتی میگین چرا ما اینجوریم، خب چرا؟ آره ببین من بحثم از مطرح کردن سوره مائده اینه که ما یه جوری داریم زندگی میکنیم، ما یه سبک زندگی داریم. حالا سبک زندگی یعنی استفاده از مواهب مادی و معنوی خلقت و مصنوعات و رفتارهای منبعث از اون. اینو بهش میگن سبک زندگی. سبک زندگی یعنی یه رویه‌ای که دیگه مربوط به همه این ظهور داره، تکنولوژی ظهور داره. مثل اینکه مثلا شما یخچال استفاده میکنی، قبلا از یخچال استفاده نمیکردی. اینا رو بهش میگن سبک زندگی. سبک زندگی یعنی رویه تو، مثل همین که لباس ما میپوشیم. الان این لباسمون خب تغییر داده شده، لباس خودمون نیست، این سبک زندگی. ما زبانمون تحت تأثیر بوده. خیلی اینا بهش میگن سبک زندگی. یکیش زبانه، یکیش لباسه، یکیش وسایل استفاده از وسایله. و ما توی سبک زندگیمون که از چند تا چیز تشکیل شده، یکی از نعمتها تشکیل شده، یکی از نیازها شکل گرفته، یکی از فضلها، فضلها یعنی توانمندیها، مثلا تکنولوژی، کارهای اینطوری. دارم واژه های قرآنی شده میگم، دارم چیکار میکنم؟ یه برگشتی میکنم اول سوره. اگه خاطرتون باشه جلسات اول گفتیم این سوره چند تا مسیر رو با هم داره جلو میبره و تو لایه هاش، یعنی شما باید هم هر چند وقت یه باری برگردی از اول بگی اینا جا گذاشتیم، بعد دو مرتبه بگیری بیای جلو. مثلا راجع به این موضوع تا حالا حرف نزدیم، در حالی که این از هم اول سوره مطرح شده بود. حالا اینا رو میتونن از مرجعشون که بپرسن دیگه، درست میشه. ببین کلن هر جایی که بن‌بست آدم به صورت موردی گیر میکنه میره از مرجع میپرسه. اتفاقا خوبه که آدم بحث مرجعیت رو اینجا مطرح کنه، ولی ما بحثمون یه مقداری کلان تره. ما الان مشکلمون آدمایی نیستن که اون طرفن، ما مشکلمون ماییم که داریم میریم اون طرف. مشکلمون اونا نیست، مشکل مایی که دلمون میره اون طرف، فکرمون میره اون طرف، اخلاقمون به شدت از حالت دین خارج داره میشه. بعد خداوند توی این سبک زندگی یه سبک زندگی تراز داره که اسمشو میگیم سبک تن زندگی ترازه، در ترازه دین. توش اوفو بالعقود داره، تعامل بر بر و تقوا داره، در توش خیلی چیزا داره که اینا رو تو سوره گفته. توش یه سری عناصر اصلی تو سوره گفته که اینا اگه به عنوان محورهای این سبک زندگی باشه، اصلا کلن این زندگی رو متحول میکنه. یه زندگی است تراز داریم، یه سبک زندگی آشفته داریم. آشفته رو اسمش رو بهش میگن فتنه، فتنه زده. فتنه یعنی قراقاتی، یعنی معلومی چیش به کی رفته، کجاش رفته. یه سبک زندگی آشفته داریم، یه سبک زندگی چی داریم؟ منسجمه کفر داریم. یعنی سبک زندگی اون طرفش رو تو سوره قشنگ گفته. حالا طرح سوره، غرض سوره اینه که ما که تو این آشفتگی گیر کردیم و حالمون بده به سمت دین و نیفتیم توی این ورنه. اسمش رو میگه شفا حفرت من النار، یعنی اینا اسم اینا بهش میگن نجات. نجات یعنی میخواد از این لبه بندازته تو اون طرف. داره خدا طرح کلیش اینه، یه کارایی رو داره به ما یاد میده که ما قل بخوریم از اون ور، قل نخوریم از این ور. خب ببینیم، این بنا شد که ما از همون اول جلسات به بقیه کاری نداشته باشیم. اینم که من مثال میزنم، بسخواهی میکنم مثال میزنم به خاطری که بحث تبیین بشه میگم، ولی مثال نمیزنم. بیاریدش رو خودتون. شما یه سری نعمت دارین، یه سری نیاز دارین، یه سری توانمندی دارید که اینا قابل احساس. اینا بایستی تکلیفش رو مشخص بکنید. این که شما پرسیدین که ما چیکار باید بکنیم، هر کسی برای خودش بایستی اینو معلوم بکنه. اولا فهرست نیازها رو بایستی مشخص کنیم. فهرست نعمتها رو مشخص کنیم. فهرست فضلها رو مشخص کنیم. بعد ببینیم که توی این جریان حکم خدا جاریه یا حکم شیطان یا حکم غیر خدا، یا نه اصلا حکم خدا نیست. مثلا علامت سواله، چون وقتی حکم خدا نباشه حتما یه حکم دیگه غیر خدا هست. یعنی حاضر و غایب کنه آدم، بگه این نیاز من با حکم خداست، این نیاز من با حکم خداست، بعد این زندگی رو پاکش کنه، از غیر خدا پاک کنه. این کاریه که سوره از ما میخواه. در مورد این نمودار من فقط قسمتشو میگم، انشالله اگه شد فردا مفصل براتون توضیحش میدم. ببینین اصلا ساختار انسان اینطوریه که نیازهاش که فقره، مثل غذا خوردن، مثل خوابیدن، مثل موارد، این بیچارش میکنه، به صورت مخفی اون رو تحت تأثیر دغدغه مندش میکنه، گرفتارش میکنه. به هر حال نیاز به مسکن داره، به هر حال نیاز به خیلی چیزا داره. میاد روی اینا، رو همه زندگی سیطره میدازه. بعضی از حالت ها و تمدن ها خیلی سریع نیاز داره چیکار میکنن، براش فکر کردن. توی نظامات دینی که میای خود این نیاز ها چی میشن؟ گره میخورن، حالا به دلایل مختلفی که هست. اینا بایستی تعاونه بر بر رو تقوام کردن تا این گره باز میشون، نکردن خیلی ها به خاطر این بحث ارتداد پیدا کردن، چون نیازشون ارضا نشد. اینجا میشد با تعاون بر بر و تقوا این گره ایجاد نشه، ولی یه عده اینجا این کار رو نکردن. پس بنابراین اینایی که ارتداد پیدا کردن تقصیر کیه؟ تقصیر اونایی که تعاون بر بر و تقوا نکرد. الان شما بریم توی خانواده ها، بلخص خانواده های شهری بررسی کنی. من حالا نمیتونم بگم چند درصد، ولی بکنین بیش از 90% اگه بخوان تو خودشون یه نفر فقیر نباشه میتونن این کار رو بکنن تو خودشون. یعنی ساختاره شغلیشون طوریه که یه عده خیلی پول دارن یه عده خیلی کم دارن. حالا درسته که بعضیاشون خیلی همه مثلا پول دارن، ولی نوعا اینجوریه. یعنی اگه اینا قصدشون این بود که تو فامیل کسی فقیر نباشه میتونست، ولی خب این کار رو نمی کنن. بعد اصلا خبر از فامیلشون ندارن. الان شما خیلی ها رو میشنسین که تو تهران و تو شهرستان اصلا چند سال نمیدونن فامیل اصلا چند نفرن. بعضی وقتا مثلا فامیل نزدیک 3 سال طلاق گرفته اینا خبردار نشده. اینجوریه. این به خاطر چیه؟ این ساختاره نیازها منجر میشه که انسان ها از هم گسسته بشه. حالا تو سوره نیازها رو به سمت نعمتها میکشونه. نعمت یعنی وقتی نیاز هست دل خوشم هست. اینو بهش میگن نعمت. به غیر این نعمت نمیگم. یعنی نیاز وجود داره، در ازای اون نعمت محرومیت نیست، در ازای اون نیاز محرومیت نیست، در ازای اون نیاز خوب پر میشه، اون نیاز خیلی جواب داده میشه، خوب جواب داده میشه، بهش میگن نعمت. پس نعمت پر کردن نیازه به شایستگی و طیب خاطر. اسمشو میگن چی؟ خاطر آسوده یا طیب خاطر. اصل بر نظامات اجتماعی نعمت داریست، در صورتی که ما تو ذهنمون اینه که چی؟ نعمت نداریست. پس بنابراین اینجوری تو ذهنمون دیکته میکنیم که نعمت نداری، بعد بر اساسش هم تلاش نمیکنیم. یعنی یکی محورهای مجاهدت ما نعمت دار کردن مردمه. بایستی کاری کنیم نیازشون به سمت خاطر آسوده بودن بره، نه که دنیا طلب بشند. این طرفش به خاطر این که نعمت ها به سمت دنیا طلبی نره، این طرفش چی میذاره؟ طیبات میذاره. این چیز میشه مثل ترازو میزون میشه. یعنی طیبات منجر به نعمت داری میشه. شیطون میاد چیکار میکنه؟ نیاز که وجود داره این رو به هم میزنه. از چند طریق به هم میزنه. یکیش اینه که یا طیبات رو تبدیل به خبیث میکنه، یکی اینه که نیاز رو به سمت نعمت نمیبره. یعنی بین این دوتا اختلال ایجاد میکنه. چی میشه؟ افراد وقتی جامعه دینی رو میبینن، آدم های مسلمون رو میبینن، با چی مواجه میشن؟ با نعمت نداری و با غیر طیبات. چراغ دین خاموش میشه. چراغ دین کی خاموش میشه؟ وقتی که نعمت ها و طیبات از جامعه رخ بربند. به این رو یه خود روش فکر کنیم. ما هر جلسه آخر جلسه یه چیزی داشتیم که روش فکر کنیم. نقش طیبات و نقش نعمت‌ها اینه که ولایت را تو جامعه چیکار میکنه؟ سرزنده و سرفراز نشون میده. وقتی که طیبات در جامعه افول کند، آره راجع به طیبات من صحبت میکنم، یعنی چی؟ و نعمتها فراموش میشن، نعمتها از دست میرن، چراغ ولایت چی میشه؟ بیفروغ میشه. پس بنابراین خیمه ولایت چی میشه؟ عمودش کشیده میشه. اگه کسی بخواد عمود خیمه ولایت را اقامه کنه، باید جامعه رو به سمت چی ببره؟ طیبات و نعمت داری با تعامل بر بر و تقوا. یعنی محوره باید محوره، حتما بایستی محورش تعامل باشه، تعامل بر بر و تقوا باشه. حتما هم باید بیاد روی نیازها، از یه سمت بایستی به طیبات، از یه سمت هم به سمت نعمتها بره. این نمودار تو ذهنتون باشه. این میشه دین، دین افراد میخوره به این نیازه، میبینه این طیباته، طیب نیست. مثلا من مسلمونم، توی خانواده زندگی کردم، پدرم مادرم رو میزنه، یعنی چی؟ طیبات نیست. یعنی من میگم اگه دینینه خب میشه دینیه، اگه نمازینه که باید بابام نماز بخونه مادرمو بزنه، این چه نمازیه؟ حالا این تو سطح بالاتر مثلا میشه اگه این عالم مثلا گناه میکنه، پس اگه عالمش اینه پس دین چیه؟ اگه این اختلاس میکنه، اگه این دینینه پس این چیه؟ این طیبات رو میزنه. خب به همین راحتی یعنی واقعا همینطوره که میگین تو سوره همین اتفاق میفته که یه صفاتی رو یه مرتبه روشن میکنه، یکیش هم وصف حب که ما راجع به حب بعدن هم با صحبت میکنیم. ولی من الان چیزی که میخوام خدمتتون بگم یه چیزی که خیلی روه و اصلا هم شما هیچ وقت حالا به ذهنتون هم خطور نکرده که ممکنه اینقدر مهم باشه. طیبات در جامعه دینی در حکم چیه؟ عمود خیمه جامعه است. اقامه دین با اقامه طیبات اتفاق میفته، به علاوه نعمتداری کردن، نعمتدار کردن. یعنی شیطان اگه بخواد یه جامعه دینی رو بزنه طیباتش بزنه. طیبات کجاست؟ 5 دسته داریم طیبات. حالا من فرض این طیبات رو براتون میگم، ما اغلبش طیبات رو فکر میکنیم تو خوردنی هاست، نه خوردنی ها نیست، 5 دسته است. توی 5 دسته ما ورود پیدا نمی کنیم، اقامه نمی کنیم، بعد این تخریب میشه. مثلا هیچ کس فکر نمی کنه که اخلاق جز طیبات، و اگه خاموش بشه خیلی از دین زده میشن، در حالی که این طبیعی سوره است. و موضوع ولایت هم روی کجا چیده شده تو سوره؟ رو طیبات چیده شده. اصلا ولایت اهل به پایش میشه طیبات. خب ما باید برگردیم امشب حسینی بشیم که ما رو توی خیمه های ابو عبدالله راهمون بده، برای اینکه ما احتیاج داریم به یه توبه. توبمون باید چی باشه؟ توبمون این باشه، خیلی ساده، توبه امشب خیلی ساده است، اینه که در امور مختلفمون طیب بشیم، و جاهایی که داریم از طیب عدول میکنیم اینجا برگردیم. طیب مثلا تو روابطه بین افراد طیبات موضوع مهمیه. کسانی که ارتباطاتی ممکنه داشته باشن، حتی ممکنه چت کنن، چتایی داشته باشن، اینا حرامه، بعضیش اینا آدم های برگرد. تو روابط در بحث خوردنی ها، راجبه پول که بحث سحته، راجبه شنیدنی ها که کذبه، راجبه خطورات و خاطراته که انسان رو بیچاره میکنه، وسواس گرفتار میکنه، اینا راجبه استفاده از اشیا و وسایله، راجبه امکاناتیه که ما داریم بعضیشون طیب نیستن، راجبه مباحث اخلاقه، اصلا کلن اخلاق یکی از محلایش طیبه. تو اینجا یه 5-6 محور داره، اینجا رو درست کنیم، وقتی درست کردیم این طرف میای نعمت ها. ما چه نعمت هایی داریم؟ کجاها خاطرمون آسوده است؟ اونا رو مشخص کنیم. شما به نمازتون خاطرتون آسوده است؟ اگه بگید نه، یعنی اون نعمت براتون نیست. نعمت تو نعمت نیست. اون نعمت براتون نعمت نیست. نماز براتون نعمت نیست. اگه نماز خاطر شما رو آسوده میکنه، رضایت شما رو جلب میکنه، پس چی؟ اون نعمت. اگه قرآن خاطر شما رو آسوده میکنه، پس نعمت. اگه نمیکنه، پس نعمت نیست. اگر رسول خاطر شما رو آسوده میکنه، پس نعمت. بعضی چیزا اصلا نمیتونن خاطر شما رو آسوده کنن. دنیا نمیتونه خاطر شما رو آسوده کنه. خدا هم بهش اطلاق نعمت نمیکنه. سلامتی خاطر شما رو آسوده میکنه، امنیت خاطر شما رو آسوده میکنه. اگه میکنه چیکار باش میکنید؟ اگه نمیکنه، اگه اصلا بود و نبودش یکیه، یعنی نعمت نیست. خیلی چیزا برامون نعمت نیست. یعنی شروع شده اینه محلها و گره های خاطر آسوده ها چی شده؟ خاموش شده. در واقع اینجا باید اون نقطه ها رو روشن کنیم. قرآن بشه نعمت، رسول بشه نعمت، دین بشه نعمت، اینا تکریم بشه، ارزش داده بشه. پس قسمت دوم یاد رو نعمت. این که میگه تو سوره میگه خداوند طیبات را برای شما حلال کرد و ای مومن یاد بیاورید نعمت ها رو. یعنی یه جاش بحث حلیته، یه جاش بحث چیه؟ به یاد آوردنه. نیازهای انسان سبکش اینطوریه که بلافاصله تبدیل به نعمت میشه، یا تبدیل به طیب میشه، یا تبدیل به چی میشه؟ خبیث میشه. یعنی نعمت چیزیه که اصلا شما نمیتونید، نیاز چیزیه که اصلا شما نمیتونید ببینیدش، هیچ وقت هیچ نیازی نمیتونید ببینید، مگر تبدیل میشه به یه طیبی یا خبیثی، یا تبدیل به نعمت میشه یا نقمت میشه. یعنی مبدلش رو شما میتونید ببینید، جاش رو میتونید ببینید، شکل خود نیاز رو نمیتونید ببینید. نیاز غیبه، تبدیل میشه به نعمت یا تبدیل میشه به طیب. چین؟ روشن بودن یا روشن نبودن؟ نه، برای این سلامتی که شما دارین خاطرتون آسود است که با این یک کاری انجام میدین. مهمه و وقتی که هست یه کاری باش انجام بدید. اینطوری که بریم فیلم تماشا کنید و نمیدونم الافیا تلل بهت این طرف. سلامتی هم که بهتون دادم مثل یه کسی باشین که سلامتی رو کن نبهتون ندادم، بعدم بگن این کاش تو همون تخت بیمارستان بودی بهتر بود. بعضی ها اینطوری هم دیگه. نه ممکنه اونجا به خطا بیفته. اینجا نعمت ها مشخص، نعمت یکی نعمت امنیت، یکی نعمت سلامت، یکی نعمت دین، یکی نعمت قرآن، یکی نعمت تو سوره ها، تو سوره نعمت سلامتیه که اینا خیلی مهمه روشن باشه. نه این نه این اونجا نباید برید، نه توی این سوره داستان رو نمیبره به اون سم، مال سوره های یه خورده متفاوت. توی این سوره این ساختارش خیلی عجیبه، من ندیدم تو سوره یه همچین ساختاری. از یه طرف طیبات رو نشون میده، از یه طرف نعمت ها رو نشون میده. نیازها به این دوتا شکل رویت میشن اگه درست جواب داده بشن. تعاون بر بر و تقوا میاد بین اینا یه چیکار میکنه، یه کاری میکنه که جامعه اینو ببینه. وقتی این تعاون بر بر و تقوا نباشه، اینا تبدیل میشن به اسم عدوان. طیبات میشه خبائث که توضیحش میدم بعدن. خبائث تبدیل به چهار تا چیز میشه. نعمت ها هم گرفته میشه، نعمت ها کلن ساقط میشه، این دوتا خاموش میشه. سیمای دین یه سیمای زشتی میشه. هر کی که حتی خود مؤمنینی که تو خود اون فضا هستن از دین خودشون چی؟ حالشون بد میشه، چون چیزی نداره که خوشگلی نداره ببینم. اگه یه دینی طیبات و نعمت نداشت، مثل یه سیمایه خیلی کریهی پیدا میکنه. اصلا طیبات و نعمته که خوشگل میکنه و از این طریق آدم به سرعت از دین خارج میشه. یعنی فرایند خروج از دین به سرعت اتفاق میفته. خداوند اینجا داره همینطوری یه سری افرادی رو فعال میکنه که این جلوی این داستان رو بگیرند. یعنی الان دوستانی که اینجا هستن که میخوان برن وارد کاروان ابو عبدالله بشن، با امام حسین با عهد ببندن که یاد کنن نعمتها را، علم نعمتها را بلند نگه دارن و علمه طیبات را بلند کن. این دوتا کار را بکنن. یعنی بگن ما توی کاروان امام حسین رفتیم، با امام حسین سر این بیعت کردیم، ما طیبات رو میخوایم بلند کنیم و نعمت ها رو. این خیلی واضحه و در این میخوایم با همدیگه هم عهد بشیم که تعاون باید بر رو تقوا بکنیم. یعنی این میشه اون یه خطی که اصحاب عاشورا با هم امضا کردن و موندن برای امام حسین. یعنی اونا بر این دوتا، همین دلیله که شب عاشورا بحث نماز مطرح شد، بحث بوی خوش مطرح شد، بحث نمیدونم هرچی این طرف آدم بود، خوشیون بود، خوشگل بود، خوشبو بود، خوش بود، هرچی این طرف بود خوش بود، اون طرف هرچی بود چی بود؟ بدبو بود، نامرد بود، بد اخلاق بود، هرچی اون طرف بود. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا یهود و نصارا رو اولیای خودتون قرار ندین. یهود و نصارا کارشون اینه که این دوتا رو خاموش میکنند. مواظب باشین اگه شما این دوتا رو خاموش کردین که انا رفتین زیر بیرقه کی؟ یهود و نصارا. عملا رفتین زیر بیرقه یهود و نصارا. بفهم شما تا جا بیا بیا در بیا بشین. توی فضل احسن وقتی که اختصاصات فرد، یعنی انسان‌های خاص با استعدادهای خاص نگاه میشه، اینا فضلشون مختلف میشه. مثل اینی که کادرو که میکشی، این کادرو مینفسی، فضل هر کسی متفاوت. مثلا فضل عالم متفاوت میشه، فضل این فضل میشه اون پس زمینه ای که تو این وجود داره. اینا نموداراشون از نظر شکلی فضل میره یه پله، مثلا وقتی میخواد بکشی میره اونور تو پس زمینه میره. یه سلوات خط بفرمایید.